یه گپ و گفتی داشته باشیم و درباره موضوع برنامه البته با یه مهمان گرامی صحبت بکنم، کسی که معرفیشون میکنم. قطعا حرفاشون به دلیل اون تحقیق و پژوهشی که انجام دادن میتونه برای ما شاخص باشه و تعیین کننده. در این گفتگو از طریق تلفن سرکار خانم مرضی سادات حسینی در برنامه فرصت حضور دارن. ایشون دارای کارشناسی ارشد اقتصاد اسلامی هستن. عرض میکنم که خانم مرضی سادات حسینی یه تحقیقی رو انجام دادن با عنوان رابطه اسلام و توسعه. در واقع این موضوع رو به صورت چالشی بحث کردن که آیا اسلام با توسعه یافتگی مخالف هست یا موافق. و البته مبنای این تحقیق و پژوهش خانم حسینی در واقع بر اساس دیدگاه های مرحوم دکتر عظیمی هست، آقای دکتر عظیمی که دکترای اقتصاد دارن از دانشگاه آکسفورد. خانم حسینی سلام بر شما، متشکرم که فرصتتون رو به این برنامه میدید.
سلام علیکم، متشکرم از شما. من هم به شما و همه شنوندگان عزیزتون سلام عرض کنم.
خیلی ممنونم سرکار خانم حسینی. یک سوال و یک پاسخ، اما قبلش یه مقدمه شما در مورد اون پژوهش، این تحقیق که در قالب پایان نامه هم ارائه شده بفرمایید لطفاً. ممنونم ازتون.
موضوع پایان نامه من رابطه اسلام و توسعه بود که از دو طریق من سعی کردم بررسی کنم. یکی از طریق دیدگاه های مرحوم دکتر حسین عظیمی و دیگری از طریق یک مطالعه تجربی و میدانی که در یک منطقه مذهبی در تهران انجام شد که در منطقه در واقع شغل کشاورزی و باغداری رواج داشت و ما در واقع سعی کردیم که داده ها رو به صورت پرسشنامه‌ای جمع‌آوری بکنیم، با روش‌های علمی تجزیه و تحلیل بکنیم و رابطه بین تدین و تولید کشاورزی، تدین و استفاده از روش‌های نوین کشاورزی، تدین و اعتقاد به تلاش و کوشش برای افزایش محصول و موادی از این قبیل رو بسنجیم.
درسته، خیلی خوب. فکر می‌کنم یکی از امتیازات این پژوهش، این پایان‌نامه، اینه که تحقیقات میدانی داشته و از نزدیک با بعضی از مصادیق و بعضی از نمونه‌ها شما روبرو شدید. برایند این پژوهش و این تحقیق در خصوص این سوال من چیه؟ دینداری آدما تأثیر منفی داره تو کارهای اقتصادیشون یا تأثیر مثبت؟
در مورد شخصی من با توجه به اون بررسی‌های میدانی که انجام شد و پرسش‌هایی که انجام شد، تجزیه تحلیل‌هایی که صورت گرفت، در واقع چنین چیزی نیست و تأثیر منفی رو در امور اقتصادی انسان‌ها نداره و افرادی که متدین هستن اعتقاد به تلاش و کوشش دارن، اعتقاد در واقع به این دارن که از روش‌های نوین استفاده بکنن برای تولید محصولشون، برای کشاورزیشون. حالا در واقع متفکران غربی و شرقی هم در خصوص این سوال پاسخ‌های متعددی رو بیان کردن.
بله.
برخی متفکران غربی بر این باورن که دین تأثیر منفی رو بر توسعه اقتصادی کشورها داره، در حالی که متفکران مسلمان دین رو مشوق توسعه اقتصادی میدونن. مرحوم دکتر حسین عظیمی دین رو مشوق توسعه میدونن و معتقد هستن که اگر اندیشه های اصیل تمدن اسلامی در فرهنگ جامعه نهادینه و درونی بشه، کشور به توسعه دست پیدا میکنه.
بسیار خوب، جوابای خوبی بود خانم حسینی. از شما هم خیلی متشکرم.
متشکرم از دعوت شما، ممنونم از
زنده باشید. خانم و آقایان تا فرصتی دوباره، خدا نگهدار.
لحظه های خوب و خوشی رو برای شما شنونده های عزیز آرزو می کنم. همچنان با برنامه فرصت در خدمت شما عزیزان شنونده هستیم. اگر خواسته باشید نظر، پیشنهاد و یا انتقادی رو به ما منتقل کنید، سامانه پیامک 3553 در اختیار شماست و شماره تلفن های 329-10551-329-10552 با پیش شماره 025. در این لحظه از برنامه فرصت بخش اول سخنان همکارم جناب آقای آبدینی رو با آقای مهندس عبدالی میشنویم. آقای آبدینی در خدمتتون هستیم.
بسیار خوب، سرکار خانم فروغی خیلی تشکر میکنم از شما که این فرصت رو برای ما ایجاد کردید و همچنان در خدمت شما هستیم در بخش گفتگوی برنامه فرصت، بخشی که گفتگو هست با مهندس عبدالی، عضو انجمن مدرسان اقتصاد مقاومتی که کارشناس ناماشنای رادیو معارف هستن که حتما شنوندگان عزیز با ایشون آشنایی دارن و از مباحثشون که در برنامه‌های قبل گفتن استفاده کردن. قرار هستش که در این برنامه هم خدمتشون باشیم و راجع به ظرفیت‌های درون دینی برای تحقق اقتصاد مقاومتی صحبت بکنیم. این عنوان موضوعی هست که ما در برنامه قبل به اون پرداختیم و انشالله در این برنامه ادامه اون مباحثا پی می‌گیریم انشالله. آیه مهندس خدمت شما سلام عرض می‌کنم، وقتتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم سلام عرض می‌کنم خدمت شما و خدمت همه شنوندگان عزیز برنامه فرصت، عرض سلام و ادب دارم.
خیلی متشکرم آقای مهندس. بحث ظرفیت‌های درون دینی برای تحقق اقتصاد مقاومتی عنوان موضوعی هست که ما در برنامه قبلش اشاره کردیم و راجع به حالا برخی از مؤلفه‌های اون هم حضرت عالی صحبت فرمودید. می‌خوایم ادامه این موضوع رو داشته باشیم با این نگاه که خب بالاخره تکلیف ما در بحث این ظرفیت‌های درون دینی چه چیزی هستش و باید نسبت به چه موضوعاتی آگاهی داشته باشیم.
در برنامه قبل عرض کردیم که اقتصاد مقاومتی همونجوری که در متن سیاست‌هاش اومده، برآمده و برگرفته از فرهنگ دینی و انقلابی ماست.
بله.
خب در بحث انقلابی گفتیم یکی از ظرفیت‌های ما قدرت گفتمانی انقلاب هست. اون روحیه خودباوری، روحیه ما میتوانیم، روحیه جهادی که انقلاب اسلامی تزریق کرد به ملت ما، یکی از ظرفیت‌های اصلی ما برای تحقق اقتصاد مقاومتی.
بله.
اقتصاد مقاومتی بدون روحیه جهادی امکان پذیر نیست. اما توی این برنامه ببینید وقتی که بحث انقلاب در واقع مطرح میشه، یعنی ظرفیت‌های انقلاب مطرح میشه، چند تا عاملن که نقش خیلی پررنگی دارن: رهبری این انقلاب، مردم ما، علمای ما و حالا موارد دیگه.
بله.
که ما این دو سه تا مورد انشالله میخوایم یکم صحبت بکنیم. قدرت و اهمیت رهبری و در واقع نظام ولایت فقیه رو اگه بخوایم درک کنیم باید یه نگاه تاریخی به این قضیه داشته باشیم. شما ببینید در قضیه تحریم تنباکو، نهضت تحریم تنباکو به رهبری مرحوم میرزای بزرگ شیرازی، انگلیس‌ها اومدن و بحث دخانیات رو در کشور ما قبضه کردن. نقله که حدود یک چهارم مردم ایران اون زمان در بحث کاشت یا فراوری یا بالاخره فروش و مصرف این قضیه بودن. بله. خب انگلیس اومد اینو به دست خودش گرفت، اما فتوای مرحوم میرزای شیرازی ورق رو برگردون.
بله.
این فتوا ابعاد خیلی مختلفی داره که حالا انشالله در برنامه‌های بعد که بحث علما رو خواستیم مطرح کنیم مفصل‌تر عرض می‌کنم خدمتتون. الان خیلی خلاصه بگم، وقتی که میرزای شیرازی این فتوا رو داد و در واقع قضیه جمع شد، مرحوم شهید مدرس میرن پیش میرزای شیرازی و خیلی خوشحال هستن که این اتفاق افتاده و بالاخره این قضیه جمع شد. میبینه که مرحوم میرزای شیرازی شروع به گریه کردن میکنه.
بله.
بعد شهید مدرس متعجب میشه، میگه که بابا ما که مثلا به ظاهر موفق شدیم، پیروز شدیم، چرا گریه میکنی؟ میگه گریه من از اینه که انگلیس، استعمار پیر، قدرت ما رو فهمید، قدرت شیعه رو فهمید که کجاست و از این به بعد برنامه میچینه برای اینکه این قدرت رو در واقع بزنه، که قدرت رهبری و قدرت ولایت. شما امروز میبینید چقدر دشمن بر علیه ولایت فقیه.
بله.
داره تلاش میکنه. خب این رهبری مردم منتقل شد به حضرت امام در نهایت و رهبر انقلاب. یکی از دلایلی که ما الان تو برنامه قبل گفتیم که انقلاب اسلامی بعد جهانی داره، دوستداران بسیار زیادی توی این عالم پیدا کرده، فدایانی توی این عالم پیدا کرده، وجود شخص ولی فقیه در رأس این انقلابه.
بله.
خب این در واقع بحث ولایت و بحث رهبری رو ما در بوده اقتصاد مقاومتی اینجا هم به نظر میرسه خیلی کم کار کردیم و نتونستیم در واقع استفاده بکنیم. من توی برنامه قبل عرض کردم که یه توماری دوستان آماده کردن و یک سری از طلاب خارجی هم اومدن توی قم و این تومار رو امضا کردن.
درست.
تومار هم در مورد حمایت از تولید داخل،
اون طلبه هندی و اون طلبه
سریلانکایی
بود که به زبان
الان هم میخوام یکی دو تا دیگه از مواردی که این طلاب خارجی اومدن و مطلبی رو نوشتن.
بله.
خدمتتون عرض کنم.
بفرمایید.
متنی که الان جلوی بنده هست به زبان عربی هست و یک عراقی این رو نوشته. ایشون میگه که من عراقی هستم و تشویق میکنم کالای ایرانی رو در واقع و دعوت میکنم از مردم ایران که از صنایع خودشون استفاده بکنن برای اینکه محتاج خرید کالای اجنبی نباشن. 14 رجب 1438 مسجد مقدس جمکران. یا مثلا یک دختر بحرینی در واقع این تومار رو مجدد امضا کرده. ایشون هم همین گفته: ما مردم و جوانان بحرینی سعیمون اینه که از کالای ایرانی استفاده کنیم.
عجب.
و نسعا دائما الشراء و الاستفاده من البضاعة الاسلامية الایرانية.
چقدر جالب.
میگه ما کالای نه فقط ایرانی، کالای اسلامی ایرانی رو سعی میکنیم استفاده کنیم. این نگاهش به تولید ملی ما اینه.
بله.
که فقط تولید ملی ایران نیست، تولید ملی یک کشور مسلمان هست.
بله.
ما همچین ظرفیت هایی رو داریم و حالا خیلی طولانی هست، از جاهای مختلف، از هند مجدد، از ترکیه و کشورهای دیگه. ما یک بازار بزرگ آماده داریم، چه شیعیان دنیا چه مسلمانان دنیا. این در واقع ظرفیت رو کجا باید فعال کنیم؟ دیپلماسی اقتصادی ما که در یک برنامه هم مفصل بحثش رو داشتیم.
بله.
وزارت خارجه ما باید بیاد برای این برنامه ریزی بکنه که ما از این بازار بتونیم استفاده کنیم. ما الان یکی از مشکلات ما اینه که در واقع مشکل بازار دارن تولید کننده های ما، صادرات ما خیلی ضعیفه. خب این بازار آماده هست، ما فقط برنامه نداریم برای اینکه از این بازار استفاده بکنیم.
بسیار خب، خیلی متشکرم از شما جناب آقای مهندس عبدعلی، عضو انجمن مدرسان اقتصاد مقاومتی. یه تنفسی بگیریم، باز هم در خدمت شما هستیم. سرکار خانم فروغی در خدمت شما هستیم.
شنوندگان ارجمند، بخش اول از گفتگوی همکارم جناب آقای عابدینی رو با آقای مهندس عبدعلی از کارشناسان صنعت شنیدید. ما رو همچنان از رادیو معارف برنامه فرصت همراهی بفرمایید. هدف خداوند و پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم از امت سازی ارائه یک سبک زندگی الگو و برتر تا همه نیازهای معنوی و مادی بشر در اون جامعه پاسخ داده بشه. به عبارت دیگه جامعه اسلامی جامعه‌ای که در اون به نیازهای اقتصادی افراد به درستی پاسخ داده بشه. در این مجال از برنامه فرصت، بخش دوم گفتگوی همکارم جناب آقای عابدینی رو با آقای مهندس عبدعلی از کارشناسان صنعت میشنویم.
بسیار خب، خیلی متشکرم از شما که در این لحظه هم این فرصت را در اختیار ما قرار دادید تا در خدمت های مهندس عبدعلی عضو انجمن مدرسان اقتصاد مقاومتی باشیم و موضوعمون را پیرامون ظرفیت های درون دینی برای تحقق اقتصاد مقاومتی دنبال بکنیم. در بخش اول و در برنامه قبل راجع به موضوع خیلی صحبت کردیم، نکات خیلی ارزشمند های مهندس بهش اشاره فرمودن، بحث گفتمان انقلاب، استفاده از این ظرفیت عظیمی که وجود داره برای ما، طلاب خارجی عزیزی که در کشورمون هستن که هر کدوم میتونن سفیرانی باشن برای ما طبق اون چیزی که های مهندس میگفت، و حالا اون توقعی که حتی این عزیزان دارن این هستش که بتونه یک حمایت گسترده ای از تولید ملی اتفاق بیفته و همه انشالله بتونیم از کالاهای ایرانی بیشتر استفاده بکنیم. های مهندس، نکته ای راجع به این موضوع باقی مونده یا بریم سراغ بحث
بعدی؟ بله، من یه نکته دیگه بگم، بعد اون دو تا عامل بعدی که مردم و روحانیت بود رو هم اگر رسیدیم انشالله اشاره کنیم.
بله،
من یادم یه بار که چند ماه پیش از منزل به محل کار میرفتم با وسیله شخصی، یه بند خدایی رو سوار کردیم وسط راه، بعد دیدم لهجه داره صحبت کردم، فهمیدم اهل ترکیه هست و دانشجوی دکترا توی قم بود، طلبه بودن ایشون. همین سر صحبت رو که باز کردیم دیدیم چقدر در واقع شیعیان ترکیه به ایران و رهبر ایران علاقه مندن. من بحث اقتصاد و تولید و اینا رو که پیش کشیدم، ایشون میگفتش که ما تمام تلاشمون اینه که کالای ایرانی استفاده کنیم، و ایشون میگفت ما وقتی میایم ایران، حالا ممکنه از ترکیه چند تا لوازم با خودمون بیاریم مجبور باشیم، ولی اینجا تماما تلاش میکنیم که کالاهای ایرانی رو استفاده کنیم.
بله.
ببینید، به قول شما نکته قشنگی اشاره کردید. اینا وقتی برمیگردن به کشور خودشون، میتونن در کنار اون مباحث فرهنگی و دینی که از انقلاب ما میخوان منتقل بکنن، یه سفیر اقتصادی برای ما باشن، یه ظرفیت بزرگی که ما میتونیم از این استفاده کنیم.
بله،
و متاسفانه تا حالا استفاده نکردیم.
اگر هم استفاده کردیم خیلی کم. یعنی
بله،
که میتونستیم این ظرفیت خیلی بیشتر و بهتر استفاده بکنیم و حالا جا داره که یه مقدار این حوزه تقویت بکنیم.
بله. یکی دیگه از عواملی که انقلاب با خودش داره خود مردمن. ببینید، اعتقاد مردم به انقلاب و پیشرفت کشور یه ظرفیتیه که عرض کردیم در برنامه قبل، امثال شهید حجاجی ها جانشان را برای پیشرفت و استقلال این کشور میدن.
بله.
خب ما باید بتونیم یه ظرفیتی رو فراهم کنیم، یک امکاناتی رو فراهم کنیم که این مردم رو وارد این گردونه اقتصاد و فعالیت‌های اقتصادی بکنیم. ببینید، تولید کالا با مردمه، توزیع کالای داخلی دست مردمه، مصرف کالای داخلی دست مردمه، بله. دانش بنیان شدن اقتصاد ما و محصولات ما دست مردمه. یعنی عمده تکیه اصلی اقتصاد مقاومتی رو دوش مردمه. این مردمی که انقلاب اونا رو جهادی بار آورده، اونا رو آماده در واقع فداکاری کرده. این بدون برنامه ریزی محقق نمیشه. باید برای این مردم در واقع برنامه داشته باشیم که اینها وارد چرخه و عرصه اقتصاد بشن. یکی دیگه از ظرفیت هایی که انقلاب اسلامی داره و شاید بسیار مغفول باشه، وجود علمای مجاهد و انقلابیه.
بله.
عقبه اقتصاد مقاومتی رو وقتی نگاه میکنیم که ریشه تاریخی و بیش از 100 ساله، 120 ساله تو این کشور داره که با فتوای مرحوم میرزای شیرازی در واقع اوج گرفت. قبل از فتوای ایشون هم ما حمایت علما رو از تولید ملی داشتیم، بعد از ایشون هم این رو داشتیم. خیلی از شاگردان میرزای شیرازی مثل آخوند خراسانی، سید عبدالحسین لاری، حاج آقا نورالله اصفهانی، آقا نجفی اصفهانی،
بله،
اقدامات خیلی جدی در بحث تولید ملی داشتن، حمایت از تولید ملی، درخواست از مردم برای تولید و فعالیت‌های تولیدی و صنعتی، تشویق می‌کردن مردم رو به مصرف کالای داخلی که حالا ان شاءالله در برنامه‌های بعد این رو مفصل‌تر عرض می‌کنیم. این هم یک ظرفیتی است. حوزه علمی می‌تواند ظرفیتی باشد برای تحقق اقتصاد مقاومتی. بله. این ظرفیت‌ها رو ما باید بتونیم پای کار اقتصاد مقاومتی بیاریم.
بسیار خوب. خیلی متشکرم از شما مهندس عبدالی عزیز. در این برنامه هم در خدمت شما بودیم و از نکاتی که فرمودید استفاده کردیم. شنوندگان عزیز با ما همراه بودید در بخش گفتگوی برنامه فرصت. آقای مهندس با شما خداحافظی میکنیم و با شنوندگان عزیز که تا این لحظه با ما همراه بودن خیلی متشکرم از شما. سرکار خانم فروغی در خدمت شما هستیم.
بله، این بود بخش دوم گفتگوی همکارم جناب آقای آبدینی با آقای مهندس عبدالی از کارشناسان صنعت که شنیدید. امشب در برنامه فرصت با تقدیم بخش‌های مختلف به تبیین یکی از ظرفیت‌های تحقق اقتصاد مقاومتی، یعنی ظرفیت‌های درون دینی و انقلاب اسلامی پرداختیم. انشاءالله در برنامه آینده به موضوع دیگری در زمینه اقتصاد مقاومتی می‌پردازیم. خداوند مهربان یار و نگهدار همه شما.
هموطن یارا راه فردا را هرچه بهتر بسازی، هرچه بهتر بسازی، همراه خورشید از شب تردید صبح باور بسازی، صبح باور
بسازی. شبتون بخیر باشه شنوندگان عزیز. از اینکه با رادیو معارف و برنامه‌های اون همراه هستید از شما سپاسگزارم. امیدوارم برنامه‌های ما تا این لحظه تونسته باشه اوقات خوبی رو براتون رقم بزنه و اطلاعات معارفی شما از آن رو بالا ببره و از این لحظه به بعد هم همگی با هم سعی می‌کنیم لحظه لحظه زندگیمون رو برای افزودن بر معارف و آموزه‌های دینی و الهی استفاده کنیم.
کتاب افتخار روزگارم، کتاب مونس شبهای تارم، کتاب منبع فرهنگ و دانش، کتاب منبع فرهنگ و دانش، رفیق مهربان و غمگسارم، رفیق مهربان و غمگسارم.
به نام خدا و سلام. یکی از برجسته ترین و پرکارترین علمای ما علامه محمد باقر مجلسیه که تألیفات دینی متعددی داره و یکی از این کتابهای پربار و خوندنی کتاب عین الحیات. گرچه محور این کتاب وصایای پیامبر گرامی اسلام حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله به ابوذر غفاریه، اما کتاب دریایی از معارف رو در بر گرفته. گوهر معرفت اندوز که با خود ببری، که نصیب دیگران است نصاب زر و سیم. اگه میخواین به این نصیحت حافظ عمل کنین، حتما کتاب عین الحیات علامه مجلسی رو مطالعه کنین. ایشون علت تدوین این کتاب رو این گونه بیان میفرماین که چون اکثر طالبان هدایت به اعتبار اونس نداشتن به لغت عرب از فواید و منافع کلام اهل بیت محرومند، بنابراین به خاطر رسید ترجمه نمایم وصیتی را که حضرت سید المرسلین صلی الله علیه و آله به گزیده اصحاب خود ابوذر غفاری فرمودند. البته اینو بگم که عین الحیات فقط ترجمه این وصیت نیست، بلکه شرح جامعی هم که علامه به اون افسودن بر قنای کتاب افسوده. در مقدمه کتاب بعضی از فضائل و احوال ابوذر نقل شده، اما خود کتاب موضوعات گوناگونی در بر داره. موضوعاتی مثل انواع عبادات، حضور قلب، بعضی از معجزات پیامبر، فضیلت پاکیزگی، طلب مال از حلال، فضیلت صلوات و مطالب بسیار متنوع و شیرین دیگه. کتاب عین الحیات به زبان فارسی نوشته شده و شاید بشه گفت شامل یه دوره معارف اسلامی در محورهای اعتقادی، اخلاقی و تاریخیه. مطمئنم اگه کتاب رو بخونین افسوس میخورین که چرا زودتر این کتاب رو مطالعه نکردین.
قدر ما گردون دون همت نمیداند که چیز لب را خاک سیه قیمت نمیداند که چیز
قدر ما گردون دون همت نمیداند که چیز لعل را خاک سیه قیمت نمیداند که چیز قدر یاران چون روند از چشم هم روشن شود در جهان کس قیمت صحبت نمیداند که چیست در جهان کس قیمت صحبت نمیداند که چیست
در جهان کس قیمت صحبت نمیداند که چیست.
خب امیدوارم از برنامه‌های رادیو معارف تا این لحظه استفاده کافی رو برده باشید. روی موج اف ام ردیف 96 مگاهرتز و موج ای ام ردیف 1071 کیلوهرتز در خدمت شما عزیزان هستیم از رادیو معارف و افتخارمون خدمتگزاری به شماست. دوست داریم نظر، پیشنهاد و انتقاد خودتون رو هم با ما در میون بگذارید. 329 10 551 و 329 10 552 با پیش شماره 025. سامانه پیام کوتاه 30553 هم در اختیار شما عزیزان هست. اما در این لحظه دعوت میکنم کلام امام رو بشنوید که برگزیده ایست از کلمات گوهربار امام خمینی.
کلام تو ای که از کلام تو میوزد نسیم عشق میوزد نسیم عشق آمدی و باغ جا آمدی و باغ جا شد از شمیم عشق پر شد از شمیم عشق ای که از کلام تو میوزد نسیم عشق آمدی و باغ جان پر شد از شمیم عشق آمدی و باغ جان پر شد از شمیم عشق.
کلام امام.
سایبان عشق بود دست مهربان تو یک حماسه بود و هست نام جاودان تو.
سایبان عشق بود دست مهربان تو یک حماسه بود و هست نام جاودان تو.
با تو عهد بسته ایم ای امام لاله ها رفته ایم و می رویم راه روشن تو را
راه روشن تو را.
وارد شدن ما در عراق نه برای این بود است که ما عراق را می خواهیم تصاحب کنیم یا بصره را. ما وطنمون بصره و شام نیست، ما وطنمون اسلام است، ما تابع احکام اسلام هستیم. اسلام به ما اجازه نمیداد که یک کشور مسلمی را ما تحت سلطه قرار بدیم و ما نخواهیم هیچ وقت توجه به این نخواهیم پیدا کرد. شماها چه دایی دارید که دائما دم از این میزنید که ایران خطر است برای ما، ایران خطر است برای امریکا، ایران خطر است برای شوروی نه برای شما، ایران رحمت است برای شما، شما بیایید و به ایران دست برادری بدید تا بفهمید لذت برادری را و بفهمید که زندگی استقلالی در مقابل اون همه چیزهایی که طمع دارید از خارجی ها، زندگی استقلالی از همه اونها بهتر است. چرا شما با ایران مخالفت میکنید؟ به حمد الله بعضی از کشورهای منطقه به خود آمدند و از اون راهی که داشتند برگشتند و من امیدوارم که همه کشورهای منطقه و دولتهای منطقه به خود بیایند و از اون و مطمئن باشند که یک ایران قدرتمند اسلامی برای اونها بهتر است از آمریکا و شوروی. اونها فقط مصالح خودشون را در نظر دارند و اسلام مصالح کشورهای اسلامی و مسلمانان همه را، بلکه مصالح بشر را. ما به هیچ کشوری طمع نداریم و به هیچ کشوری حقی نداریم و خدای تبارک و تعالی به ما اجازه نداده است که در هیچ کشوری دخالت بکنیم، مگر اون که مثل دفاع باشد که امروز ما با این دولت فاسد عراق در حال دفاع هستیم. و البته باید ملت ما بدانند که جنگ ما تمام نشده است و اون توطئه‌ای که دیده بودند که ما را متوجه کنند به لبنان و از این راه به ما ضربه بزنند، اون هم خواست خدای تبارک و تعالی فاش شد و ما بنامون بر این است که اول عراق باید از شر این مفسدین و از شر این غاصبین فارغ بشه، بعد از اون انشاءالله به قدس تمام کشورهای اسلامی بدانند که ایران ابدا نظری به کشورهای اونها ندارد. ایران برای جمعیت خودش همه چیز دارد و اینطور نیست که یک کشور سرکش باشد که بخواد همه چیز را در تحت سلطه خود بیارد. ایران برای خدا قیام کرده است و برای خدا ادامه می‌دهد و جز دفاع جنگ ابتدایی با هیچ کس نخواهد کرد. لکن من باید تذکر بدم، هشدار بدم به این بعضی از این کشورها که باز هم کمککاری میکنن به دشمن اسلام، من هشدار بدم که توجه داشته باشید، برای آتی خودتون زحمت تولید نکنید. شما هر کدام که به امروز به صدام کمک کنید خیانت به اسلام کردید و مجرم هستید پیش اسلام. اگر تا امروز عذری میتراشیدید که ما از عراق میترسیم، امروز دیگه اون عذر نیست. عراق یعنی حکومت عراق خودش را هم نمیتواند حفظ کند، تا چه رسد به این که بخواد به شما تعدی کند. این عذر منقطع است امروز و ما اگر ببینیم بعض دولت ها باز کمک میکنند، کمک نظامی میکنند، کمک مالی میکنند به دولت عراق، اونها رو مجرم میشناسیم و انشاءالله